با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل لوقا فصل 3. موضوعات این فصل عبارتند از خدمت یحیای تعمید دهنده، تعمید عیسی، شجر نامه مریم. لوقا با یک دید حقیقی تاریخی و به طور مستند زمان خدمت یحیای تعمید دهنده را مشخص می کند. او بر روی پیام توبه از گناهان به عنوان شرطی برای آمدن مسیح موعود تأکید می کند. با استفاده از آیین شستشو و غوطه ور شدن در آب که در نظام و شریعت موسی مرسوم بود، یحیی کسانی را که به نزد او می آمدند تا توسط یک اصلاح اخلاقی برای آمدن مسیح آماده شوند تعمید می داد. اما مسیح با روح القدس برای یک تغییر و تحول واقعی تعمید می داد. شجر نامه مریم در این فصل دو واقعیت را آشکار می کند. اول به آدم یعنی پدر خانواده بشری باز می گردد. عیسی به طور حقیقی یک شخصیت بشری داشت و انسان بود. متا با توجه به معرفی کردن عیسی به عنوان پادشاه، نسل عیسی را به ابراهیم نسب می دهد و شجر نامه خود را تا ابراهیم میرساند. لوقا با توجه به معرفی کردن عیسی به عنوان یک انسان، نسل عیسی را به آدم نسب میدهد. واقعیت دومی که آشکار میشود، مریم نیز از نسل داوود است که بر طبق اول تواریخ ایام فصل 3 آیه 5 و با توجه به آیه 31 در فصل 3 انجیل لوقا، از نسل پسر دیگر داوود یعنی ناتان می باشد. خدمت یحیای تعمید دهنده. در این فصل جزئیات متفاوتی را مشاهده می کنیم که نشان دهنده دقت زیاد لوقا می باشند. در لوقا فصل 3 آیه 1 می خوانیم: در سال 15 فرمانروایی تیبریوس امپراتور روم، وقتی پنتیوس پلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپ حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود. 6 شخصیت در این آیه مطرح می شوند که به ما این امکان را می دهند تاریخ زمانی را مشخص کنیم. وقتی خداوند عیسی مسیح به دنیا آمد، قیصر آگوستوس امپراتور روم بود. اما زمانی که یحیی خدمت خود را آغاز نمود، تبریوس امپراتور بود. تاریخ مستندی که موجود می باشد به ما می گوید که تیبریوس شخص با استعداد ولی خشن بود است. او زیرک اما حیله‌گر بود، بی عاطفه بود و بر علیه خدا کفر می گفت. او تلاش کرد که بر دنیا حکومت کند. سپس اسامی حاکمین دست نشانده داده شدند. در لوقا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند. سؤالی که مطرح می‌شود، چرا دو نفر کاهنان اعظم بودند؟ وجود دو کاهن نمایانگر قدرت روم بر مذهب اورشلیم در آن روزگار می باشد. حنا شخصیت پشت صحنه بود که قدرت واقعی را داشت، ولی قیافا آن کاهنی بود که حکومت روم او را به رسمیت می شناخت. تجربه طبیعی و عادی برای یحیی می بایست این می بود که مانند پدرش در معبد خدمت کند. او می توانست رهبریت را در معبد از آن خود کند، ولی به این موضوع اهمیتی نداد. به جای آن به بیابان رفت و از خدمت کهانت صرف نظر کرد. او نمی خواست در یک نظام و سیستم قدرت طلب خدمت کند و بنابراین یک نبی شد. تصویر این است. یحیی کاهن بود ولی یک پیامبر شد. یحیی تعمیدهنده یکی از شخصیت‌های برجسته است که گاهی در تاریخ نمایان می‌شوند. به خاطر شباهت‌های خاصی که در روش‌هایش با ایلیا یا الیاس داشت، مردم را به یاد او می‌انداخت. او همچنین به مردم درباره شخصی که باید بیاید، یعنی درباره مسیح موعود تذکر می‌داد. یحیای تعمیددهنده یک شخصیت دوگانه و متناقض داشت. حقیقتاً اون مردی غیر عادی بود. لوقا در مورد تولد معجزه‌آسای او شرح داد. ملاقات جبرئیل فرشته در آن نقش داشت. تمام دوران کودکی و جوانی او می‌گذرند و واقعه بعدی در زندگی او شروع خدمتش می‌باشد. او یک کاهن، پیامبر و واعظ است. او از بعد به تولد یک کاهن بود، چون پسر زکریای کاهن بود، اما از سوی خدا فرا خوانده شد تا یک نبی و پیامبر باشد. در لوقا فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: یحیی پس از دریافت پیغام خدا رسالت خود را آغاز کرد. او در مناطق اطراف رود اردن می‌گشت و مردم را ارشاد می نمود و می گفت که توبه کنند و تعمید بگیرند تا خدا گناهانشان را بیامرزد. یحیی تعمید جهت توبه را موعظه می کرد. او آخرین پیامبر است. او در واقع یک شخصیت عهد عتیق می باشد که به صفحات عهد جدید قدم نهاد. او چهره ژولیده، نتراشیده، با موهایی بلند داشت که لباسهایی از پشم شتر برتن می کرد. از نظر چهره، غذا خوردن و لباس پوشیدن با بقیه مردم متفاوت بود. به همان صورت که با بسیاری از پیامبران رفتار می شد، با او نیز برخورد می شود. او را به قتل می رسانند. حتی امروز نیز صدای پیامبران و پیام آنان ناخوشایندترین و نپذیرفته ترین صدا می باشد. دنیا شخصی را که با فلسفه زندگی دنیا برخورد کرده و مخالفت کند قبول نمی کند. اگر بخواهید مشهور شوید و مردم شما را بپذیرند، بایستی همرنگ جماعت شده و مانند آنان بشوید. برای یک واعظ نیز همین موضوع واقعیت دارد. خدا رحم کند به تریبون واعظی که فقط جایگاهی است که از آنجا هر چه جمعیت می‌خواهند اعلام و گفته می‌شود. دنیا نمی‌خواهد صدای خدا را بشنود و بر علیه کلام خداست، به خصوص وقتی که این صدا از داوری و مجازات سخن می‌گوید. پیام یحیی بسیار سخت و شدید بود. در لوقا فصل 3 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم: یحیی همان کسی است که اشعیا درباره‌اش پیشگویی کرده و گفته بود: کسی در بیابان صدا می‌زند و می‌گوید که راهی برای آمدن خداوند بسازید، راهی راست در صحرا برایش آماده کنید، کوه‌ها و تپه‌ها را هموار سازید، دره‌ها را پر کنید، راه‌های کج را راست و جاده‌های ناهموار را صاف نمایید، آنگاه همه مردم نجات خدا را خواهند دید. بسیاری از مردم برای قصد تعمید نزد یحیی می آمدند. یک بار او به عده‌ای از ایشان گفت: ای مارهای خوشخط و خال، فکر کرده اید می توانید بدون توبه واقعی از عذاب جهنم بگریزید؟ در تعجبم که یک واعظ تا چه مدت می تواند در یک کلیسا باقی بماند اگر موعظه روز یکشنبه‌اش را با گفتن ای مارهای خوشخط و خال شروع کند. فکر نمی کنم که یک شنبه ی هفته بعد بتواند پشت تریبون به خدمت واعظی خود ادامه دهد و در آنجا باشد. مردم در اولین فرصت ممکنه او را اخراج می کنند. من نمی خواهم شیوه غیر عادی سخن گفتن یحیی را برای یک واعظ توصیه کنم، اما فکر می کنم امروزه برای بسیاری از کلیساها این نوع پیام دادن مناسب و مؤثر می باشد. با انبوه ریاکاران در بسیاری از کلیساهای دنیا بایستی از حقیقت سخن گفت و و آنها را به توبه و بازگشت حقیقی و صادقانه به سوی خدا دعوت کرد. لوقا فصل 3 آیه 8 میگوید رفتارتان نشان میدهد که واقعا توبه کرده اید یا نه. این فکر را از سرتان بیرون کنید که چون جدتان ابراهیم است از غضب خدا در امان خواهی ماند. زیرا خدا میتواند از این سنگهای بیابان برای ابراهیم فرزندان به وجود آورد. پیغام یحیی پیام توبه بود. پیام ما امروز دقیقا این نیست، اگرچه توبه در ایمان نهفته است. ایمان حقیقی شامل توبه واقعی نیز می باشد. پولس در اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 9 به آنان می گوید زیرا خودشان برای ما بیان می کنند که با آمدن ما نزد شما چگونه از بت‌پرستی دست کشیدید و به خدا گرویدید، به طوری که اکنون فقط بنده خدای زنده و حقیقی هستید. شما نمی توانید به خدا بگروید و به سوی او بازگردید بدون اینکه از چیزی دیگر روی برگردانید. وقتی به سوی چیزی روی می آورید، از چیز دیگری روی برگردانده اید. وقتی به سوی خدا روی می آورید، از گناه رو برگردانده اید و این معنی و مفهوم توبه است. وقتی مسیح را به عنوان منجی خود میپذیرید، میخواهید از چیزهای دنیوی روی برگردانید. شاید شما درباره محبت خدا شنیده اید، اما هنوز تحت تأثیر آن قرار نگرفته اید و حرکت و تحولی درون شما پدید نیامده است و در تعجب هستید که چرا چنین است. شما نیاز دارید آن صدا را که در بیابان فریاد میزند توبه کنید را بشنوید. لازم است توبه کنید. توبه جزئی از ایمان نجات بخش است. توبه پیام زمان حاضر نیست. ما فیض خدا را موعظه می کنیم و پیام ما اعلام فیض و لطف عظیم خدا توسط عیسی مسیح می باشد. اما اگر شما دریافت کننده فیض و رحمت خدا باشید و به سوی او بازگردید، میخواهید از گناهان خود دست کشیده و روی برگردانید و بدین صورت آشکار میشود که واقعا به سوی خدا بازگشته اید و به او روی آوردید. اگر شما از گناهان خود روی بر نگردانید، به طور واقعی به سوی خدا روی نیاوردید. توبه در نجات نهفته است و جزئی از آن میباشد و بر طبق اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 پیام خدا برای انسان امروز این است به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید تا نجات یابید. در لوقا فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم اکنون تیشه داوری خدا بر ریشه درخت زندگی شما گذارده شده است. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش انداخته خواهد شد. در زمان یحیی درختانی که میوه و ثمری نمی‌دادند بیهوده و بی مصرف محسوب می شدند. آنها بریده شده و به عنوان هیزم آتش مورد استفاده قرار می گرفتند. پیام یحیی قوی و شدید است. یحیی هرگز پیام محبت و آمرزش خدا را مطرح نکرد. او برای دادن آن پیام فرا خوانده نشده بود. پیام او درباره داوری نزدیک و در حال آمدن خدا بود. ما باید تشخیص دهیم که این پیام یکی از جنبه‌های پیام خدا برای امروز نیز هست. قوم اسرائیل آنگونه که خدا انتظار داشت ثمر دهند نبودند و در نتیجه داوری عاقبت آنها بود و مجازات می‌شدند. یحیی به قوم اسرائیل می‌گفت که اگر آنان ثمره و میوه ندهند، تبر به ریشه درخت زندگی آنها فرود خواهد آمد. خداوند عیسی مسیح همین مطلب را امروز به کلیساهای زمان حاضر میگوید. در لوقا فصل 3 آیه 10 الی 11 میخوانیم از او پرسیدند چه باید بکنیم؟ جواب داد اگر دو پیراهن دارید یکی را بدهید به کسی که ندارد. اگر خوراک اضافی نیز دارید این چنین کنید. یحیی با زبانی واضح و قابل درک به قوم اسرائیل می گفت که برای خود زندگی می کردن و تلاش نکردند که آنچه دارند را با دیگران تقسیم کنند. لوقا فصل 3 آیه 12 الی 13 میگوید مأمورین جمع‌آوری باج و خراج که به بدنامی معروف بودند نیز برای غسل تعمید نزد او آمدند و پرسیدند استاد چگونه نشان دهیم که از گناهانمان دست کشیده ایم؟ پاسخ داد با درستکاریتان بیش از آنچه که دولت روم تعیین کرده است از کسی باج و خراج نگیرید. باجگیران مأموران جمع‌آوری مالیات بودند که به داشتن حرص و طمع معروف شده بودند. آنان به سوی یحیی آمدند و از او پرسیدند که چه کار باید بکنند. ایشان همچنین به سوی خداوند بازگشتند. در لوقا فصل 3 آیه 14 می‌خوانیم عده‌ای از نظامیان روم نیز از او پرسیدند ما چه کنیم؟ یحیی جواب داد با زور و تهدید از مردم پول نگیرید، تهمت ناروا به کسی نزنید و به حقوقی که می‌گیرید قانع باشید. این یک پیام عالی است که یحیی به افرادی که از طبقات و گروه‌های مختلف اجتماع می‌آیند داد. دوست من، اگر شما صاحب یک چاپخانه هستید، شیوه‌ای که شما کتاب‌ها را به چاپ می‌رسانید نمایان می‌کند که آیا یک مسیحی می‌باشید یا نه. همینطور اگر یک سرباز یا یک شخص نظامی هستید، شیوه‌ای که رفتار می‌کنید نشان می‌دهد که آیا یک مسیحی واقعی می‌باشید یا نه. اگر یک زن خانه‌دار باشید، شیوه‌ای که خدمت خانه‌داری خود را انجام می‌دهید نمایان کننده مسیحی بودن شما است. شما آنچه هستید را آشکار و نمایان می‌کنید. متا فصل 7 آیه 20 می‌گوید از میوه‌هایشان آنها را خواهم شناخت. در لوقا فصل 3 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم در آن روزها امید مردم به ظهور مسیح موعود قوت گرفته بود و همه از خود می‌پرسیدند که آیا یحیی همان مسیح است یا نه. یحیی در این باره به مردم گفت من شما را با آب تعمید می‌دهم، اما به زودی شخصی خواهد آمد که شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. مقام او بالاتر از من است و من حتی لایق نیستم که بند کفش‌هایش را بگشایم. او کاه را از گندم جدا کرده آن را در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد خواهد سوزانید و گندم را در انبار ذخیره خواهد نمود. یحیی آشکار می‌سازد که پیام او آخرین پیام نیست. او در حال آماده کردن راه برای شخصی است که می‌آید. یحیی با آب تعمید می‌داد. عیسی اکنون بیش از 2000 سال است که با روح القدس تعمید می‌دهد. او همچنین در زمان بازگشتش باید با آتش تعمید دهد. آتش در مورد داوری سخن می‌گوید. بعضی افراد فکر می‌کنند که این قسمت اشاره می‌کند به روز پنتیکاست، یعنی زمانی که روح القدس آمد و زبانه‌های آتش بر سر آنانی که جمع شده بودند نمایان شد. اما نکته مهم این است که باید در اعمال رسولان فصل 2 آیه 3 به کلام خدا دقیقاً توجه نمود. در آنجا نوشته شده است مانند زبانه‌های آتش. آتش نبود، شبیه آن بود. آمدن روح القدس به انجام رسیدن تعمید با آتش نبود. این واقعه در زمان آمدن دوباره خداوندمان عیسی مسیح به انجام خواهد رسید. در لوقا فصل 3 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم اما پس از اینکه یحیی آشکارا هیرودیس را به سبب ازدواج با هیرودیا زن برادر خود فیلیپ و خطاهای فراوان دیگرش سرزنش کرد، هیرودیس او را به زندان انداخت و گناه دیگری به گناهان بیشمار خود افزود. یحیی هیرودیس را در میان عموم مورد سرزنش قرار داد چون با هیرودیا زن برادرش فیلیپ ازدواج کرد. هیرودیا از این موضوع خشمگین شده بود و درخواست و اصرار کرد که یحیی به زندان انداخته شود. هیرودیس تقاضای او را اجرا کرد و یحیی دستگیر شده و به زندان انداخته شد. تعمید عیسی. لوقا فصل 3 آیه 21 الی 22 میگوید یک روز پس از آنکه همه تعمید گرفته بودند، عیسی نیز نزد یحیی آمد و تعمید گرفت و مشغول دعا گردید. در آن حال آسمان گشوده شد و روح القدس به شکل کبوتری نازل گشته و بر او قرار گرفت و ندایی نیز از آسمان در رسید که تو فرزند عزیز من هستی، از تو بسیار خوشنودم. لوقا قصد ندارد که یک ترتیب تاریخی از وقایع ارائه دهد. اگر می‌خواست چنین کند، واقعه تعمید عیسی را قبل از دستگیری یحیای تعمیددهنده می‌نوشت. در زمان تعمید عیسی تثلیث نمایان گشت. روح القدس که یکی از شخصیت‌های تثلیث است، بر عیسی فرود آمد و پدر آسمانی از آسمان سخن گفت. شجرنامه مریم. بقیه این فصل به موضوع شجرنامه مریم و نه شجرنامه یوسف می‌پردازد. شجرنامه یوسف در انجیل متی یافت می‌شود. شجرنامه‌ای که متی نوشته است با ابراهیم آغاز شده و از طریق داوود و سلیمان به خداوند عیسی مسیح ختم می‌شود. عنوان رسمی به عنوان پادشاه برای خداوند عیسی از طریق یوسف می‌آید که به نسل داوود پادشاه وابسته است. شجرنامه‌ای که لوقا مطرح می‌کند متفاوت است. از نظر ترتیب برعکس انجیل متی نوشته شده است. لوقا به داوود و سپس به آدم برمی‌گردد. لوقا اصل و نسب و داستان مریم را مطرح می‌کند و این به طور آشکار شجرنامه مریم است. خون سلطنتی داوود در رگ‌های او نیز جاری بود و به عنوان جسمانی و خونی عیسی به عنوان پادشاه از نسل داوود پادشاه است و از طریق مریم می‌آید. دو نکته در رابطه با این شجرنامه باید دقت شود. اول، لوقای طبیب واضح و روشن بیان می‌کند که یوسف پدر خداوند عیسی مسیح نبود. در لوقا فصل 3 آیه 23 می‌خوانیم: عیسی تقریباً 30 ساله بود که خدمت خود را آغاز کرد. مردم او را پسر یوسف می‌دانستند که پسر حالی بود. کلمه پسر در این آیه به آن صورتی که در این شجرنامه به کار رفته در دست نوشته‌های معتبر از کتاب مقدس موجود نمی‌باشد. یوسف پسر حالی نبود و حالی پدر او نبوده است. کلمه پسر اضافه شده است تا از لحاظ اصل و نسب ترتیب ظاهری که به پدر به عنوان سر خانواده نگرسته می شود حفظ شود. به عبارت دیگر، شجرنامه بر پایه نام مردان فهرست بندی شده است. در انجیل متی، جایی که شجرنامه از طریق یوسف مطرح شد، بیان گردیده که یعقوب یوسف را به دنیا آورد. نکته مهم دوم در ارتباط با این شجرنامه توجه به آیه 31 می باشد. لوقا فصل 3 آیه 31 می گوید: پسر میلیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود. متی نسل مسیح را از طریق سلیمان پسر داوود مطرح می کند که همان نسل سلطنتی می باشد. لوقا به نسل مسیح از طریق ناتان پسر داوود می نگرد. در رگ‌های مریم خون داوود جاری بود. عیسی مسیح پسر داوود است. لوقا عیسی مسیح را به عنوان پسر انسان و نجات دهنده دنیا معرفی می کند. نسل عیسی به ابراهیم ختم نمی شود، بلکه به عقبتر باز می گردد تا به آدم می رسد که آدم اولین پسر خدا می باشد که توسط خدا آفریده و خلق شد. اما او از آن جایگاه بلند مرتبه سقوط کرد وقتی گناه نمود. عیسی مسیح آخرین آدم و یگانه پسر خدا است که آمده است تا نوع بشر را به سمت آن مشارکت و رابطه‌ای با خدا بازگرداند که قبلاً آدم با خدا داشت و آن را از دست داد. این رابطه از طریق ایمان به عیسی مسیح برقرار و کامل شده است و برای هر ایماندار به عیسی مسیح می باشد.